أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در توحید دو تا اصل داریم، یک لا اله الا الله، لا اله الا الله، این اصل اوله. اینو شبهای دیگه معنی عرض کردیم مکرر که یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ کس در عالم وجود کاری نیست جز خدا، هیچ کس هیچ چیز در عالم وجود کاری نیست، ازش کاری بر نمی آید جز خدا. اگه اینو معتقد باشیم موحد شدیم. من میرم دکتر، دکتر دارو میده، این دارو حال منو بهتر میکنه، میگم دکتر، میگم دارو، اگه بگیم اینو میگن شرک، فلانی اگر نبود من مثلا چطور شده بودم، این ماشین به موقع نرسیده بود فلان طور شده بود، این ماشینش جنسش خوب نبود، خارجی نبود، تو این تصادف همه ما له شده بودیم. مثلا لا مؤثر فی الوجود الا الله، نه ماشینی هست، نه طبیبی هست، نه داروی هست، نه هیچ کسی هست، همه کار خداست. خدا اون طبیب را فرستاده است، خدا اون دارو را، خدا اون شخص را، خدا اون ماشین را. تو روایات ما هست میگن که اگر گفتی فلانی نبود فلان طور، این شرکه. باید بگیم اگر فلانی رو خدا نفرستاده بود، اگر خدا کمکش نمیکرد که درست عمل بکنه، همه رو به خدا منسوب کنی. اگه آدم به این مرحله برسه، اگر به این مرحله برسه که بدونه همه قدرت ها، همه توانه ها، همه نعمت ها مال خداست، این موحده. کوشش دین برای ما این است که ما به این توحید برسی. قرآن داره عبارت تمهیس به کار برده، وَلَيُمَهِّسَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيُمَهِّسَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ سوره آل عمران. وَلَيُمَهِّسَ الَّذِينَ آمَنُوا، خدا حالا لفظش لفظ بشریه، ببخشید معذرت میخوام، خدا کوشش میکند که آنها که ایمان آوردند خالص بشوند. لیومحس شوائب از ذهنشون از قلبشون پاک بشه، یه دلش به پولی که تو جیبشه قرص نباشه. من دارم مسافرت میرم، جیبم پر از پوله، خب دلم قرصه، اما هیچی تو جیبم نیست، دارم میرم مسافرت. به همون مقداره، به همون مقدار قرصه یا نه؟ مرحوم آیت الله شاه‌آبادی عرض کردم که آقا بارون نیامده، امسال بارون نیامده. مردم گرفتار قحطی میشن، مثلا دعا بفرمایید. فرمود مگر بارون روزی میده؟ روزی مردم مگه بارون میده؟ روزی مردم بارون میده؟ ما هم که میگیم بارون میده، عرض کردیم لفظش غلطه، اما برای که معنیشو بفهمیم، خدای متعال میکوشد که مؤمنین خالص بشوند، تنها او را بپرستند. آدم نسبت به موجودی که مؤثر میداند در سرنوشت خودش کرنش میکنه، آدم نسبت به موجودی که او را در سرنوشت خودش رئیس اداره، او را در سرنوشت خودش مؤثر میداند کرنش میکنه، احترام میکنه، تعظیم میکنه. دین میخواهد، خدای متعال میخواهد که بندگانش فقط در برابر او، فقط در برابر او به خاک بیفتند، در برابر او کرنش کنند، در برابر او رکوع و سجود بکنند. قرآن حالا دو جا نشونه هایی رو می فرماید. سوره یاسین رو یادتون هست، اتخذوا من دون الله آلهتن، اتخذوا من دون الله آلهتن لعلهم ینصرون. اون کسی که اولین بار بت رو به جزیره العرب آورد یه مردی است، بزرگ قبیله های مکه بود، این مریض شده بود، رفته بود به شام برای معالجه. خب معالجه کرد و حالش بهتر شد و میدید مردم شام بتخانه دارن و در برابر بتها سر به خاک میگذارند. مثلا فرض کن طواف بت میکنن، کاری که عبادته، طواف عبادته، سر به خاک گذاشتن عبادته. جلوی امام نمیتوان سر به خاک گذاشت، جلوی هیچ کس، هیچ کس. زیارت امام حسین رو بخونین، هم زیارت وارث رو، دو رکعت نمازه. بعد میگه من این دو رکعت نماز رو خدایا بر تو خوندم، چون رکوع و سجود جز برای تو جایز نیست. بعد این نماز رو هدیه میکند به امام، هدیه میکند به امام. نذر که میکنیم، نذر فقط برای خداست. اون چیزی که نذر کرده ایم ثوابش را هدیه میکنیم به حضرت ابوالفضل. اینجوری نذر حضرت ابوالفضل نیست، نذر برای خداست. و اون گوسفند و اون نمیدونم چی، پول مثلا، چایی، همسال این حرفا که نذر میکنن مردم، این رو نذر لله، نذر لله، غیر از اون باطل. طواف لله وگرنه باطله، سجده لله. اما اون کاری را که من برای خدا کردم به عبادت بود، آن را به محضر اون بزرگ مثلا حضرت ابوالفضل هدیه می کنیم، ثوابش را به محضر ایشان هدیه می کنیم. هیچ کس در عالم هیچ کارا، هیچ کس هیچ کار، جزء آیاتی که دیشب میخواستیم عرض کنیم و نرسیدیم، حالا اینجا اشارهشو عرض میکنم. میفرماین که ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم، بندگان خوب خدا در نعمت خدا هستند تا ابد. آقا در نعمتم تا ابد. اینجا اگر آدم در خوشی باشه، خوشی میشه بیمسه. بهترین خوشیها یه مقداری که مدت برش بگذره میشه بیمسه، دیگه خوشی خوشی نیست. اما اونجا خوشی هر روز بیشتر میشه، نعمت ها هر روز بیشتر میشه، شادی بهشتیان هر روز بیشتر میشه. ان الابرار لفی نعیم، بندگان خوب خدا در نعمت هم. و ان الفجار، اما گناهکاران لفی جهنم، خدا نصیب نکند. یصلونها یوم الدین، در روز پاداش، یوم الدین، یوم الدین قیامت، آنها وارد جهنم خواهند شد. و ما هم آنها بغائبین، همه وجودشان، همه وجودشان گرفتار آتش خواهد شد. اینجا وقتی یک جا آتش هست، من صورتم رو دور نگه میدارم، صورتم نمی سوزه. اونجا اینجوری نیست، صورتم دور نگه میدارم، دستم رو دور نگه میدارم، بدنم رو دور نگه میدارم، نیست. آتش محیطه. این جهنم لمحیطتون، محیطه. بعد فرمودن و ما ادراک ما یوم الدین، تو نمیدانی روز قیامت یعنی چه. نه به پیامبر، این به پیامبر عبارت، مخاطبش پیامبره، اما میخوام بگن این خیلی مهمه، وگرنه ایشان میدانند. اون شعر که حرف قشنگیه، درستیه، حالا شعره حرفش حرف درستیه. فهمان زاده ثانی است احمد در جهان. یعنی گویی تا پایان عالم رفته، حالا دو مرتبه برگشته، داره به شما خبر میده. یه جوری خبر میده که دیده، چشیده و خبر میده. اینجور گویی چنین است. این بنابراین به ما ادراک ما یوم الدین، یعنی نمیدونی چقدر عظیم است. تو میدانی اما خیلی عظیم است روز قیامت. باور کنید که ما باور نداریم، هم قیامت رو باور نداریم، قرار نمیگرفتیم. پیامبر رو گردون بعد از نماز صبح به جمعیت دید، یه جوانیست اون آخر جمعیت نشسته، هی سرش به خاطر چرت میفته. چه خبره؟ چرا چرت میزنی؟ آقا نمیتونم بخوابم. صدای جهنمیان گویی تو گوش همه، نمیتونم بخوابم. بله ببخشید، اول گفت من به یقین رسیدم. گفتن یقینت دلیلش کو؟ دلیلش کو؟ گفتن صورت همه نگاه کن، چشما فرو رفته، صورت زرده، نمیتونه بخواب. همینطور صدای جهنم گوشید گویی تو گوش همه، خورخوره آتش جهنم، گویی بهشتی ها رو دارم میبینم. اگه آدم یقین کنه، حتی اقل یقینش این است که زور شیطان دیگه بهش نمیرسه، هیچ جا در برابر شیطان زمین نمیخوره، شیطان موفق نمیشه اونو بیه گناه وادار کنه. چرا؟ چون به قیامت یقین داره. قرآن میفرماد حرفو، اگه به قیامت یقین داشت نمیتونه، دستش پیش نمیره، چشمش باز نمیشه در برابر گناه. و ما ادراک ما یوم الدین، اینجا فقط همینجاست، دوبار ثم ما ادراک ما یوم الدین. باز هم اگه نگاه کنی تو نمیدونی قیامت چه خبره. بعد میفهمن خب یعنی چی؟ این که میگی قیامتو نمیدونی یعنی چی؟ یعنی چی؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، هیچ کس برای هیچ کس هیچ کاری نمیتواند، هیچ کس برای هیچ کس کاری نمیتواند بکنه. بدتر از این میگه حاضر بچه‌شو، زنشو، برادرشو، پدرشو، مادرشو، همه دنیا رو فدا کنه، خودش نجات پیدا کنه. من نجات پیدا کنم، همه عالم و خدایی ببر جهنم، فقط من رو نبر. یا ملات حمله کن نفسون لنفسن شیعا، هیچ کس برای هیچ کس هیچ کاری، هیچ کاری نمیتواند بکنن. ولعمرو یا مایزن لله، کار به دست خداست، کار به دست خداست. کجا؟ قیامت. امروز چی؟ کار به دست خدا نیست، کار به دست آمریکاست. نه، اون کسی که خدا رو باور کرد یه مسخال، یه سر سوزن از آمریکا میترسه؟ نه. از هیچ قدرتی میترسه؟ نه. چون میدونم این هیچ کاری نیست، هیچ کاری نیست. تو قیامت چطور ما میگیم که ولعمرو یومئذین لله، ولعمرو یومئذین لله، کار فقط به دست خداست. فرمانده کن و تخذو من دون الله آلهتا. این بت پرستان، من داشتم اینو میگفتم، اون شخص که رفته بود رئیس قبیله بود، عمرو ابن لحی اسمشه، رئیس قبیله است. البته هنوز اون وقت قریش در مکه عهده‌دار نبود، اون قبیله بود. بعدها اونا برباد رفتند و قریش صاحب اختیار شهر مکه شد. اون دید که مردم یه بت‌هایی رو می‌پرستن، اینا چیان؟ گفتن ما از اینا در جنگ میریم عبادت میکنیم، براش نذر میکنیم، مثلا طواف میکنیم، اونا به ما پیروزی میدهن، پیروزی در جنگ به دست اونهاست، اونها به ما پیروزی میدهند، اگر مریض داریم برای این نذر میکنیم. وقتی مریض داریم برای اینا نذر میکنیم، اینا شفا میدن. هی از این چیزا گفتن، باران میخوایم میایم این بت ها رو سجده میکنیم، مثلا فرض کن براش قربانی سر میبریم، قربانی رو اگر نام هر کسی بکنی حروم میشه، گوشتش دیگه حرومه، فقط خدا، قربانی رو برای خدا. بعد گوشتش رو که تقسیم میکنیم همه ثوابش رو با آن کس که نظر داریم هدیه می کنیم. اون چیز خوبیه، از این بت‌های خودتون بدین ما ببریم، ما تو شهرمون چنین چیزی نداریم. از بت‌های اونا گرفت اوورد به مکه و عربستان را بت‌پرست کرد این مرد. اون وقتی که پیغمبر شده بودن 360 تا خدا، یعنی بت در کعبه بود، اطراف کعبه همینطور بت چینده بودن. هر قبیله‌ای وقتی میامد به مکه برای حج میامد، حج هم حج ابراهیم بود، ابراهیم موحد، اینا میامدن حج، حج ابراهیم رو انجام میدادن، بت خودشون هم، بت قبیله خودشون هم میپرستیدن. یه بتخانه هایی هم در سراسر مثلا طائف یه بتخانه داشت، مدینه برای خودش بت داشت، مکه بت های خاص داشتن. قریشی ها لات و حبل و این حرف هایی که شنیدین، اینا بت های مکی ها بودن، اونا رو میپرستیدن، میپرستن یعنی سجده میکردن، یعنی طواف میکردن، یعنی نظر میکردن و همسان این حرف. و اتخذوا من دون الله آلهتن، اینا رو به جای خدا خدای خودشان قرار دادن، یعنی همون کاری کردن، سجده میکنن. لعلهم ینصرون، به امید اینکه مثلا در جنگ هایی که براشون پیش میاد پیروز بشن، پیروزی را از این خدای چوبین یا خدایی که با خرما ساخته بودن، یا خدایی که با چوب ساخته بودن، سنگی، از اینا نصرت میخواهند. قرآن میفهم لا یستطیعون اون نصرم، اونا هیچ کاری بر اینها نمیتوانند بکنن. و هم لهم جندون محضرون، اینها لشکر خدایند، اگر خدا اراده کند همین بت‌ها به جنگ این مردمی که آنها رو میپرستند خواهند. اینا لشکر خدایند، همه موجودات عالم لشکر خدایند. داستان نمرود رو که میدونید، یه پشه فرستدن، این مدعی خدایی بود با قدرت لشکر ثروت حکومت، یک امپراتوری بزرگ بود، یه پشه نابودش کرد. بشه لشکر خداست، همه چیز لشکر خداست اگر خدا بخواهد. تو اون آیه دیگه که پیدا نکردیم اونجا میگن که عزت میخواهند، از بت‌هاشون عزت میخواهند. عزت یعنی غلبه، اون کاره نیست، خودش هم نمیتونه نگه داره. تو همون زمان جاهلیت قبل از اینکه پیامبر مثلا شهرت پیدا کنه، یک کسی یه بت قبیله خودشون رو میپرستید و رفت برای پرستش بت خودشون رو مثلا یه مقدار شیر براش آورده بود، شیر رو گذاشت کنار بت که از این شیر اون بت مثلا بخوره. خودش کمی دور شد، یه شغالی اومد همه شیرای این بت رو خورد، بعدم پاشو گذاشت به این بود، گفت تو نمیتونی شیرتو نگه داری، نمیتونی خود رو حفظ کنی، این حیوان اومد به تو دست برداشت، از پرستش بود. عزت میخواهی؟ عزت دست اونا نه، سلیل خاره، اونم لشکر خداست، باز لشکر خداست، همه چیز لشکر خداست، همه چیز. لذا لشکر خدا قابل شماره نیست. میگن اگر 7 دریا رو مرکب کنند، همه درختان عالم قلم بشوند، بخوان احصا کنند لشکر خدا رو، امکان نداره. اگه یادتون باشه تبس فقط باد وزید، فقط باد وزید، لشکری که آمریکا فرستاده بود خار شد، بر باد فنا رفت، فقط باد وزید. خدای متعال میخواد، دین میخواد که ما اینجور اعتقاد داشته باشیم، از هیچ چی نترسی، به هیچ چیز امیدوار نباشی، نگی اگر فلان، اگر فلان، اینو نگی. اگه تن بدین چی فرمودن؟ ولی یمحص الله الذین آمنوا. خدای متعال تربیت میکنه بندشو، اگه تن بدی در نری از زیر بار تربیت خدا. تربیت خدا یه مقدار خوب سردرد داره، دندون درد داره توش و اینا، اگه آدم تن بده، اگر تن بده با کم از یادش مثلا 10 بار 20 بار براتون داستان رو نقل کردم. دوستمون گفت من زیر بغل حاج های حق‌شناس رو گرفته بودم، میخواستیم بریم تو اتاق عمل. اتاق عمل چی بود؟ مثلا 2 ماه 3 ماه که میگذشت مجرا رسوب میکرد، باید برن این رسوب رو دکتر پاک کنه. چی کار میکرد؟ یه چیزی مثل سیخ کباب به این قطر تو بدن آدم میکرد، اینو میچرخوند تا مجرا پاک بشه. ایشون گفتش که من همش تو این فکر بودم، خدا چجوری میشه، حالا چطور میشه، حالا چطور میشه. فرمود همونطور که داره میره میبینه من چی تو دلم دارم میگم، میشنوه چی تو دلم من دارم میگم، چی من فکر میکنم. فرمود این چیزی نیست، قصهشو نخور، این چیزی نیست، این داستان اون دوستم بر من نقل کرد. من فکرم خب پس چه چیزی هست؟ بعدها در شرح احوال آقای کشمیری خوندم که ایشون می‌فرمود که گاهی در باز می‌شود. خیلی اوقات هم بسته است. اون که چیزی هست این که در بسته بشه. امیرالمومنین توی نحس و بلاغه داره دائما یه بندگان خدا داره که دائما با او سخن میگویند میشنوند عبارت یادم نیامد میگویند میشنوند. اگه کسی همچی چیزی داشته باشه حاضره بزنن زیر ساتور تیک تیکش کنن این در بسته نشه. میان آقا اگه شما بیای این در یه روز به روی شما هم باز میشه. همت فقط میخواد. وقتمون گذشت. اگر همت کنی بازی نکنی، اگر بازی نکنی بی خود عصبانی نشی، یا عصبانی که میشی به باد میره. یه بار که شهوت غلبه کرد وجود منو گرفت، حالا هیچ گناهی هم نکنم، اما گناه بکنم که هیچ، اگه گناه هم نکنم این در باز نمیشه. اصحاب امام حسین روز قیامت دور هم جمع میشن 72 نفر نشستن منتظرن، هی از بهشت براشون پیغام میاد بیایید ما منتظر شما هستیم. اصلا یاد بهشت نیست حوریه نیست نعمت های بهشتی یادش نیست. ما فقط امام حسین رو میخوام. ما منتظریم ایشون رو ببینیم. او 100,000 بهشته. 100,000 بهشت چیه؟ بهشت خدای متعال از نور حضرت حسین خلق کرده. ببین چقدر فرق داره بین امام حسین و بهشت. از نور امام حسین خلق کرده. حالا مثلا من به زبان خودم میگم این حرف غلطه، اما برای فهم خوبه. میگم امام حسین بهشت رو خلق کرده. بین خالق بهشت و بهشت چقدر فاصله است؟ بی نهایت. این کسی که با امام حسین آشناست، دل به امام حسین داده، بیاد بهشت میفته. اصلا چشمشو بلند نمی کنه بهشت رو ببینه، سرشو بلند نمی کنه بهشت رو ببینه. در زندان حضرت موسی بن جعفر یه مثلا کنیزه که رقاصه خیلی درجه یک هارون فرستاد، اگه تونستی ایشونو حواسشو پرت کنی، مثلا فلان رو به همه. سه روز بعد دیدن که اونم پشت سر امام جا انداخته، اونم داره نماز میخونه، شب و روز با امام داره نماز میخونه. در تمام این مدت من هر کاری کردم اصلا به من نگاه نکرد. نماز تموم شد برامش الله اکبر، دو رکعت دیگه نماز میخونه، اصلا به من نگاه نکرد. کسی که اون در براش باز باشه تیر به بدنم خورد، من حس نکردم. شمشیر خورد، من حس نکردم. گفتیم پارسلم نعرض کردیم یه نقلی هست، میگن که اصحاب محسن علم حدید استراح داره، علم علم با علف، علف لام میم یعنی درد، علم حدید را حس نمی کردم. حواسش جا دیگه پرت بود. حالا حضرت ابوالفضل یه چیزیه، وقتی دست برد زیر آب آورد بالا پرتاب کرد، فرمود یا نفس من بعد الحسین هون، تو میخوای بعد از حسین بمانی؟ یه لحظه‌ش خدا برات نیاره. تو اگر فدای حسین نشی، دیدید مثل ابوالفضل فدای حسین است، مثل حضرت زینب فدای حسین است، همه اون اصحاب فدای حسین است. یه چیزی رو حالا به سرعت عرض میکنم. امشب آقای قاسمیان حالشون خوب نبوده، نمیان. رسالت شما 20 دقیقه سینه میزنید. این مقدمه رو من عرض کنم. در زمان حضرت عبدالمطلب قحطی اومد در مکه، باران نباریده، باران نباریده، بگیم اینا مثلا آب خوردن هم ندارن. حالا البته زمزم بند بارون نبود. من عکس زمزم رو، یعنی مثالش رو توی مکه رفته بودیم برای دیدن دانشگاه ام القرا، 30 متر گود کرده بودن، تراشیده بودن سنگا رو، نرسیدن هیچ سنگ. پس این آب از کجا میاد؟ چه میدونم از کجا میاد؟ عکس بود، یعنی توی دیوار تمثالش بود، تراشیدن رفتن پایین 30 متر به آب نرسیدن. پس این آب از کجا میاد؟ پس آب زمزم اینا دارن. آب زمزم چقدر بوده؟ هیچی ندارن بخورن. حضرت عبدالمطلب بچه 4 ساله رو گذاشته رو شونش، پیامبر 4 سالشه، مثلا 5 سالشه، گذاشت رو شونش، رفتن به بیابان، دست به دعا برداشت، به حرمت این خدای باران بفرست، باران بارید، اینا از قحطی نجات یافتند. دوران حضرت ابوطالب علیه السلام، این بار باز همون حادثه اتفاق افتاد، باران نباریده، مردم در قحطی هستند. اونا تو قحطی غذایی داشتن، میرفتن خونایی که مثلا سابقا شطور کشتن خون ریخته رو زمین، این خونا رو جمع میکردن، میتراشیدن رو سنگا، بعد یه مقدار پشم باهاش یه ذره آب میریختن، میچوچوندن اینه میخوردن. حضرت ابو طالب علیه السلام دست پیامبر رو گرفت، باز دست پیامبر رو گرفت، رفتن برای دعا. خدایا به حرمت این فرزند شعر داره حضرت ابو طالب: و ابیض و یستسقی الغمام به وجهه. یه رو سفیدی، یه رو سفیدی بود، ما بردیم او رو به در خانه خدا، از خدا باران خواستیم، خدا باران فرستاد به وجهی، به آبروی او باران فرستاد. زمان خلیفه دوم باز قحطی شد، باران نباریده، فرستاده بودن مثلا از شام گندم بیارن، آرد بیارن، خیلی وضع شهر در معرض خطره. خلیفه گفت من فردا ما میریم برای دعا، یه کسی رو میبریم به در خانه خدا که محترم است و خدا باران خواهد فرستاد. رفتن در خونه عباس، گفت عموی پیغمبر رو ما میبریم. باشه، عباس گفتش که فردا صبح کسی نیاد، کسی همراه ما نیاد. شون رفت در خانه امیرالمؤمنین، اون وقت حضرت صدیقه دیگه توی خونه نبود. علی بود، امام حسن بود، امام حسین بود، همه بنی هاشم هم دنبال سر بود، امیرالمؤمنین جلو بود، عباس علی رو گذاشته بود جلو. میفهمید که از خودش کاری بر نمیاد. رفتن باز به بیابان برای دعا. عباس گفت خدای من اینا رو بردم، ای پیغمبر بود دست به دامن پیغمبر می شدیم، حالا که پیغمبر نیست دست به دامن مثل پیغمبر. آیه مباهله یادتونه؟ انفسنا و انفسکم، این همون جان پیغمبر است، همون خود پیغمبر است. اصلا باران مارید، از قحطی نجات یافتن. در زمان حکومت امیرالمؤمنین در کوفه شد، امیرالمؤمنین امام حسین رو فرستاد برای دعا. عثمان محاصره شده بود، آبم بسته بودن محاصره کنندگان، آبم بسته بودن. عثمان اومد بالای بام خانه، گفت کسی هست به علی خبر بده، ما آبم نداریم. امیرالمؤمنین امام حسن و امام حسین رو فرستاد با مشک آب. اینا از این جمعیت عبور کنن زخمی شدن، حتی تو نقلای تاریخی داره امام حسن و امام حسین آب بردن بر عثمان. حالا اینا لشکر عمر سعد امام حسین رو آب وسته، میگه شما عثمانو تشنه کشتی، طول تاریخ هر وقت آب نبود به برکت این خانواده شما به آب میرسیدین. ابن زیاد گفته بود یادتونه، گفت من حرام کردم آب رو بر حیوان صحرا، اسم برده بود بر حیوانات صحرا حلاله، بر یهود و نصارا حلاله، بر این خانواده حرام آب.